أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين عنایت دارید که اهل البيت عليهم السلام در دل فرهنگ قرآنی در شرایط خاصی که اصحاب قرار می گرفتند راه های قرآنی موندن در زمانه رو به شکل ملموستر و کاربردیتر باشون در میان می گذاشتند. یعنی عملا روایات ما صورت زندگی قرآنی است به شکل کاربردی تر. به همین جهت هم در قرآن می‌فرماد که در دل اطاعت از حضرت حق اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی قرآن با حضور رسول و اولی الامر ظهور خودش رو در تاریخ مشخص میکنه و شکل میده. وقتی یکی از روایت‌های خیلی اساسی همین که مستحضرین روایت حضرت امام باقر علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی که این چند جلسه روش مونده ای، نمیخوام تکرار کنم صحبت های قبلی رو، همین اندازه عنایت دارید که خیلی شبیه هست به موقعیت امروزین ما، موقعیت جناب جابر. هم یک در زمان امام باقر میدونید که با شکست اموی ها عملا یک حیات تاریخی سراغ امام صادق و امام باقر اومد، یعنی در واقع امویات دیگه خیلی میدان ندارند. از اون برم شرایط شرایطیست که باید امت ساخته بشه برای حیات بعدی، برای تاریخ بعدی. زمانه حضرت باقر و حضرت صادق عملا یه همچی زمانه ایست که اموی ها شدیدن تحلیل رفتند و فرصت خیلی خوبی بود است تا شیعیان بتونن اون شایستگی های خودشون رو شک بدن. من تصورم این است که ما در نسبت با جهان مدرن یه همچی جایی هستیم. یکی از اساتید چند سال پیش یه نکته خوبی گفتن، افراد نگرفتن فرمایش ایشون را، فرمودن این که شما میگون مرگ بر آمریکا این کار درستی، اما بگوید آیا جایگزینی برای آمریکا در شخصیت خودتون دارید؟ یعنی اگه آمریکا رفت شما چه جایی از نظر فکری دارید که جا اون بشینید؟ صرف مثلا حرام و حلال و فقه و رساله که نمیشه، جای آمریکا نیست که افول یک ابرقدرت، افول یک تمدن با جایگزینی یک تمدن محقق میشه، وگرنه میریزه به هم. خیلی مورد داریم، گاهی بعضی این کشورها ممکنه خود ما خیلی دلمون نخواد که توش انقلاب بشه، چون میدونیم مذهبیاشون اون شایستگی را که بتونن بعد کشورشون رو اداره کنن ندارن. بحثش هم مفصله، اون موردش اینجا نیست. این که حضرت باقر علیه السلام دارن میگن جابر اگه میخوای آروم آروم حاضر بشین در یک تاریخی که عبور از امویان از یه شایستگی های خاصی میخواد، در واقع مستحضرین که یکی از رزمندگان مبارزه است که دنبالن که به شهادتش برسونن. من پیشنهادم حقیرانه و ملتمسانه اینه که با این دید این توصیه ها را نگاه کنید، یعنی نه اینکه مثلا چهار تا کلمه دستور اخلاقی دادن، دستور اخلاقی همیشه بوده است، اما اینکه چه جایگاهی این دستورات اخلاقی داره که ما در تاریخمون درست حاضر بشیم. اگه نظرتونه به این فراز رسیدیم، حضرت باقر علیه السلام به جابر میفرماند وطلب راحت البدنه به اجمام القلب. اون اجمال رو عرض کردم، اجمام بهتره. حضرت میفرماند که خب تو باید یک اعتماد به اعتماد قلبی داشته باشی تا بدنت رو به زحمت نندازید. مثال سادهش اینه که دیدین بعضی از رفقا وقتی که صدام حمله کرد بدنن هم خراب شدن، اصلا ریختن به هم. چرا دلواپس شدن که تو این حرکت نکنه که صدام بیاد و انقلاب رو سرنگون کنه؟ تو این فضا روایت ببینین میفرمان نه، باید طوری اطمینان داشته باشی در راهی که میری که بدنت اذیت نکنی. راحت وطلب راحت البدن به اجمام قلب. اجمام قلب همون اطمینان قلب میگن. یعنی الان خودتون ببینید ما در مقابله با استکبار، خب اگه مطمئن باشیم که یه جبهه توحیدی است، کلیاتش توحیدی است در مقابل جبهه استکبار، دیگه ما کارمون رو انجام میدیم. اون حرص و دستپاچگی ها نکنه که وای یه طوری بشه ده اینا، این ماله اینه که گویا اطمینان قلب نداری. من میشناسم بزرگانی را که اذیت شدن بعضن در ازای گاهی همین حمله میکرد صدام، گاهی میمد مثلا شلم چرا میگرفت، بعضی ها دیگه میریختن به هم. گاهی تو همین انتخابات ها ما که مطمئنیم که این حیات توحیدی محال است که بی ثمر بشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. آیا جز این نیروهای انقلاب که شهید شدن، خانواده شهدا، مگه جز اینا همه تلاششون این بود که این انقلاب سر پا بمونه و روز به روزم تعالی پیدا کنه؟ خب حالا خدا این رو ضایع میکنه؟ لا یضیع اجر المحسنین. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی که ما با اطمینان قلب میدونیم که حتما اگرم مشکلی پیش بیاد میخواد یه چهره ای از حقیقت نشون بده. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطریا یه کتابی داشتن، اون نظام حقوق زن در اسلام، اگه دیده باشید اولش این کتاب قضیهش این بود که این یه روزنامه بود، روزنامه زن روز، این پرت و پلا می نوشت دیگه، دائما نقد می کرد اسلامو که آقا اینجا اسلام حق زن رعایت نکرده، اینجا ظلم به زن کرده. آقای مطهری اولش میگن یعنی هر وقت که این انتقادها را این روزنامه ها می کنن یه شعفی در من ایجاد میشه، چون میفهمم و مطمئنم با این انتقادها چهره از اسلام ظهور میکنه که تا اینا انتقاد نکنن ظهور نمیکنه. خب واقعا شما کتاب حقوق زن در اسلام رو بخونید در ازای اون انتقادهای بی جایی که میکنن، نه اصلا این حرفا نیست که اینا میگن. جبهه توحید همیشه همین طور است. یه قاعده است برای ما که هر وقتی، حالا جنبال روایت هم کمک خیلی بهمون میکنه، و وقتی ما در یه جایگاهی قرار گرفتیم که روی هم رفته، بنا داریم که بندگی خدا رو بکنیم. دیگه همین بسه. اینجا باید خودت رو دیگه بی خودی به زحمت نندازی، اضطراب ها، نمیدونم افسردگی ها، ناتوانی های بدن، اینا دلیل نداره. وطلب راحت البدن به اجمام القلب و تخلص الى اجمال القلب به قلت الحیا. خب حالا به سوی خاطر جمعی به اجمام قلب میخوای بری، تلاش بکن خطاها رو کم کن. خودم میخواد در یه آرامش قلبی باشه تا بدنش در تعادل و سلامت باشه، میفرماد که خطاها رو کم کن. خب در جای دیگه به ما فرمودن که علت کثرت خطا یکی آرزوهای بلند دنیایی است، یکی کینه است، یکی پرحرفیه، یکی خیلی خودش آدم مشغول هر کاری کردنه. خب ما بالاخره باید یه زندگی بکنیم با یک بدن سالم و آرامش قلب. من یکی از عزیزان را یادشون بخیر، حالا طوریز اسمشونه بیارم، آقای سردار احمد فضائلی، حالا عکس آقای محمد حجازی اینجا بود، با این با هم بودن، رفیق هم بودن. احمد یه بار توی جلسه ای من گفتم که بیا بریم، گفت نمیام. فتنه هایی بود تو شهر، سردار بود اوشونم. گفتم چرا؟ خیلی جو گفت من این لجنه های شخصیتم را در حوض وجودم فرو نشاندم، اما هنوز این ته حوزه هست. اگه لجن ها ته حوز باشه، حوز هم بزنید چی میشه؟ میاد بالا. من اگه بیام، اون حرص و عصبانیت هم موجب میشه که این لجن های شخصیت هم بیاد بالا. من اهل این جلسه نیستم. حالا ممکنه یه کسی دیگه وظیفش بود برده، اما من خوشم اومد ازش. میگفت که من دل من حرص میخورم، عصبانی میشم و صلاح نیست که خودم رو تو این مهلکه بندازم. آره، این به معنای حالا بعد میرسیم، ترک وظیفه که نیست، که به معنای اینه که من در وسع خودم باید در هر مرحله حاضر باشم. اگه میبینم به خطا میفتم حاضر نمیشم. خیلی دستور العمل خوبیه، ساده نگیرید. شما در حدی وظیفه داری در صحنه ها حاضر بشید که گرفتار خطاها نشین. اگه میبینین شما به خطا میفتی، شما نباید بری، اون بره. پیش اومده گاهی، حالا نمیخوام این مثالا با اون تطبیق بدم، ولی حتما در خاطرات رهبر انقلاب دارین دیگه، این بنی صدر خیلی حرص میداد. بعد آقای جه میفرمان که من به مرحوم چمران گفتم من حرص میخوام، ساداتم هستن، عصبانی میشم، میترزم، شما یه جوری باش حرف بزن. یعنی رهبر انقلاب مرحوم چمران جلو انداختن، گفتن تو یه جوری حرف بزن، من میترسم عصبانی بشم. خب این باشه، اینکه ترک وظیفه نیست که میبینن مرحوم چمران یه جوری راحت تر میتونه این مسئله را حل کنه. مورد خود حضرت آقا را دارم میگم. و تعرض لرقت القلب به کسرت زکف الخلوات. بالاخره این زندگیه، ما که نمیتونیم این زندگی را گم کنیم. حضرت میفرمان جناب جابر ابن یزید جعفی، تعرض لرقت القلب، به سوی رقت قلب و نرمی دل برو. خودت در معرض نرمی قلب قرار بده با یاد خدا در تنهایی ها. خیلی تنهایی ها رو ما چی کار کنیم؟ تنهایی ها یه سرمایه بزرگ است یا یک میدان آزاردهنده؟ بعضیا از چون بعضیا تو به قول مولوی میگه ساعتی خالی بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه میمانی تا به حلق. بعضیا از تنهایی خیلی میترسن، اذیت میشن. خب چرا ما نتونستیم تنهاییمون رو با روی کرده، حالا بعد بیشتر نتیجه میگی، با روی کرده نرمی قلب به سوی یاد خدا سیر بدیم؟ ببینید بگود میخواین در تنهایی چه کار کنی؟ تنهایی به دردتو میخوره. در تنهایی ها عطای نرمی قلب و رقت قلب سراغ انسان میاد. به چه شرطی؟ که احساس کنیم حضور خدا را. این کثرت ذکرم لازم نیست که ذکر لفظی باشه، دائما در تنهایی ها احساس در محضر حق کردن. ممکنه با از کارم ذکر لا اله الا الله به خصوص کمک کنه، ولی اصل قضیه اینه که به قول آقای دکتر حداد خدا حفظش میکنه، گفتن که گاهی ما وقتی میخواستیم مشق بنویسیم پایین چراغای قدیم بود که چراغی فتیله یا چی بود، بعد باید یخت عقب میشستیم و چون همون دمش که میشستی که تاریک بود یخت عقب میشه، میگفت که دائم میدیدیم که انگار مادرمون بالا سرمونه، وقت بعض موقعام که نبود فکر میکنه بالا سرمونه. حالا مثلا انگار باید دائم ببینیم بابا خدا بالا سر ماست. یعنی این که خوب چیزیه که آدم احساس کنه که در منظر و محضر و توجه حضرت حق است. یعنی این تنهایی کم برکت داره وقتی منجر به رقت قلب بشه. یه وقت زدم خودش فرار میکنه از مسئولیت، خب بد کاری میکنه، ولی یه وقت پیش میاد آقا تنهایی پیش میاد. ما اگه تنهایی پیش بیاد خراب کنیم تنهایی را یا حفظش کنیم استفاده کنیم، قصدم میکنم. اما گویا امروز بشر جدید از تنهایی استفاده نمیتونه بکنه. این که میبینین این فضای مجازی بیش از حد تو زندگی میاد به جهت اینه که تنهایی را انسان دوست نمیداره. اگه نه به وقت شما به حکم وظیفه باید وقت بذارید در فضای مجازی هم حاضر بشید، وظایف دون انجام بدید، حرف داشته باشین، تحرک داشته باشید، بگیرید بدید. من اونا را اسمش فرار از تنهایی نمیذارم. اما بی خودی هم همینطور، این کانال اون کانال چه میدونم این بیکاری، بابا کار زندگی شما دارید، یه چیز بزرگی را دارید از دست میدید و اون رقت قلب است. خیلی روایت واستجلب نور القلب به دوام الحوز. میفرماد جناب جابر نور قلب را به سوی خودت جلب کن. با چی؟ با فرار از عیاشی. نمیدونم لغت چی به کار ببرم. این دوام حزن یه معنی خاص میده. دیدین بعضیا همطور الکی خوشن؟ آره، میگه با الکی خوشی نور قلبت از دست میدی. یا متوجه باش که به هر صورت تو یه غمی داری، چرا گم میکنی؟ به قول حافظ دیدین دائم این که محبوبش رو باد صبا ازش خبر میارد، اما دائم در غم دوری از محبوبش. خیلی عالیه. من همیشه گفتم ما یه حافظ کم داریم، حافظی که خیلی مقدس بازی صرف ظاهرگرایی نداره، ولی غم دوری از عهد ازلی رو دائم داره، یه غم مقدس میگند. خب ما الان غم این که خدای نکرده خدا به جهت خطاهای ما التافش کم کنید، این غم باید داشته باشیم. غم کوتاهی نسبت به نگهبانی هایی که باید در حریم حضرت رب العالمین داشته باشیم. خب پس اینجا حضرت می فرماد وستجلب نور القلب به دوام الحوز، جلب کن به طلب نور قلب را، با اینکه دائما این حزنی را نگهبانی کنی. این حزن به معنای اینه که مثلا با رفقا رفیق نباشیم، نگیم، نخندیم. چی گفته این؟ این یه بحث عرفانیه اینجا. یعنی نگذار که ته قلبت نسبت به غم قربتت غافل بشید. غم قربت خیلی چیز خوبیه. غم قربت همونه که ما داریم در روایت از حضرت امام حسن مجتبا که مؤمن اگر که ظاهرن بشری نشاطی دارن، اون غم درونشون رو نادیده نمیگیرن. مؤمن نمیشه که نسبت به اون راهی که باید گشوده شود و به سوی آن برود بی تفاوت باشد. این خوب لغتیه. نه آقا، راه بسیار وسیع گشوده نورانی همه جایی در مقابل شما گشودن. چرا غم این که هنوز این راه رو طی نکرده ای رو نمیخوری؟ سختی بحث اینجاست که چطوری ما این دوتا را جمعش کنیم. از طرفی وجهتون بشرید، صورت در جمالتون خیلی خوشحال، اهل نشاط باشید، اما قلبتونم یه حزنی داشته باشه. این حزن چه نوع حزنی باید باشه؟ حزن این که چیزا گرون شده، این که حزنی بی خودیه، یه حزنی که من نمیتونم واژه براش انتخاب کنم. حداقل میتونم بگم اگه به خودتون رجوع کنید، میبینید یه نحوه بودن متعالی رو مد نظر باید داشته باشید و نمیشه این نحوه بودن متعالی را مد نظر نداشته باشید. اگه این نحوه بودن متعالی را مد نظر داشته باشید، میبینید غم این که هنوز راه‌ها را باید طی کنید در اون عمیق‌ترین بعد شخصیت شما حاضر است. خب این به این معناست که مثلا شاد نباشید، غذا نخورید، با خوشمزدگی نخورید. چرا؟ همه اینا جا خودش. اون غم عمیق رو بد نیست. سعدی یه چیزی رو داره، شاید بد نباشه در رابطه با وحی، که با وحی میگه ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای مرحبا. یعنی میگه الحمدلله که اومدی با ما، خدا رابطه برقرار کرد. یعنی حس میکرد که نکنه خدا بی محلش کرد. ما باید دائم این نحوه حضوری که در دل شادی ها باید غفلت نکنیم از اون نوع محرومیت هایی که شایسته حضور درش هستیم و هنوز نیافتیم. این انشاءالله کمک میکنه. من بهتر از این توان ندارم بگم که این چه صحبت دقیقی است که حضرت با جناب جابر داره. و تحرز من ابلیس بالخوف صادق. این سه تا فصل، سه تا نکته رو باید با هم بگیم. و ایاک و رجا الکاذب فانه یوقع کف الخوف صادق. اولا میگن که و تحرز من ابلیس، از ابلیس حذر کن. چطوری؟ با یک نگرانی واقعی، خوف صادق. یعنی دائم دلواپس باش، خطر لغزش داری، چرا حواست نیست؟ تا اینجا راحت است به نظرم، میتونیم با هم کنار بیام که هر حرکتی خدا میدونه که توش خطر حضور ابلیس هست، هر حرکتی، هر حرکتی خطر حضور ابلیس هست. حالا نمونش بنده که اینجا نشستم، شما به راحتی میتونید این احتمال رو بدید که فلانی اینجا نشسته است که خودش مطرح کنه. این احتمال به کجا نمیخوره؟ خب این احتمال برای من میدید یا نه؟ دروغ هم نیست، ممکنه راست باشه، به این راحتی هم نمیشه من منکر باشم. خب حالا همین خطر برای شما هست. به قول یکی از اساتید بزرگ میفرمودن من چون خود خواهم، عیبی خودم رو که نمیبینم، اما عیبی بقیه رو میبینم. خب پس حالا عیبی بقیه هم پس احتمال بده مال منم هست. آقای بدرالدین کتابی، سال تولد من ایشون رئیس فرهنگ آموزش پرورش اصفهان بوده، چند تا کتاب خوب دارد، خدا رحمتشون کنه، از ایشون من اینو یاد گرفتم. من میخوام بگم که این که ما باید یه ترس واقعی داشته باشیم تا شیطان سراغمون نیاد، این خیلی کار ازش رفقا میاد. برگردین اینایی که آدمای مذهبی بودن، اینا که اهل رانت و این افتضاحاتی که بعضی هاشون مطلعی، اینا که آدم کافر و بیدینی نبودن، اینا ترس واقعی نداشتن. منمونه حالا مثلا بعضی اینا که تو شهردار، این رئیسای شهرداری بودن، بعدن ثروتمندای عجیبی شدن تو کشور. نمونه مثلا میمد آقا شما یه خونه میخواستی بسازی، بهش میگن تراکم دیگه، باید تراکم میدادی، یعنی چهار طبقه میساختی، ایشون میمد این تراکم رو به یه نحوی به شما تخفیف میدم. خب شما باید، مثال میزنیم حالا با پول عروض دارم میگم، باید شما 5 میلیون میدادی، یه جوری تو را میفهمیدی، میفهمیدی این یارو دلاله، هوا داره، میگفتی 1 میلیون بده آبا رو امضا میکردی و میرفتی. بعد یه مرتبه میدیدی که میگو حاج آقا من یه تیکه زمین دارم به دردم نمیخوره، اینو میخوام اصلا ببخشم به شما. خب شما کاری بعدی نکرده اونجا که به خاطر این که بیچاره باباش قبلا فوت کرده است، یتیم است، بهش بخشیدی، تراکم رو بخشیدی. این زمین هم که طوری نیست گرفته که بفرما. خوف ساد میگه ابلیس خیلی خطرناکه. شما از خود یه بار رهبری فهمدن آقا این ثروتی که شما دارین، اگه تمام حقوقاتونه که داشته باشید، بالاترین حقوق هم داشته باشید، کارمند بودین دیگه، آقا کارمند اداره بودین، دلاله بازار که نبوده، همه پولایی که در طول مسئولیتتون داشتین هیچی هم نخوردین تا جمع کنیم، یه صدام این ثروتی که دارین نمیشه. بگو از کجا آوردین؟ کم مورد از اینا ندارین دا. چه شد به این روز افتادن؟ اینا بدبختا نمیدونن تو نظامی شهید داده به این روز بیفتن. از خدا فقط یه چیز بخواد، خدایا عذاب این دنیایی اینا را یکمیشه به ما نشون بده. اون دنیایشه نمیگم، ما نمیدونیم چه بلا اینا سر خودشون بردن. خب شما مواظب باشین سر خودتون نیاری. حضرت میفرماند که و تحرز من ابلیس بالخوف صادق، فرار کن، حذر کن از ابلیس. با چی؟ با یک ترس واقعی. خب وقت دومش و سومش هم میخونم دیگه بحث جامعه انشاءالله. و ایاک و رجاء الکاذب، مواظب باش از امید بیخود. بیخود چرا به این چیزا امید داری؟ خیلی دلم میخواد رو این بحث کنی. آدم گاهی منه الکی ناخوشن، الکی برداشته است برای خودش یه چیزایی ساخته است و امیدوار شده است. نمیخوام حالا بحث کنیم، فَإِنَّهُ يُوقِعُكَ فِي الْخَوْفِ صَادِق. این خوف صادق با اون خوف صادق یخت کار سخت میکنه. این رجاء کاذب تو را به یه خوف و ترس واقعی میندازه. این ترس، ترس از دنیاست. میگه اگه تو امیدت شد که مثلا فلان نتیجه را میگیری، نمیدونم مثال بزنم، ترسم بحث محدود بشه به مثال، هر کس رو نگاه کنید به بدبختی افتاد، به درد سر افتاد، سر این بود که امیدای علکی داشت. هر جور میخوان حساب کنید، امید علکی، الرجاء الکاذب. نتیجه چی میشد این رجاء کاذب؟ تو را به یک درد سر واقعی میندازه. اونجا امید علکی تو را به درد سر علکی میندازه. خب حضرت در واقع اینجا میخواد چیکار کنیم؟ میگه اگه بشینیم دور خودمون یه بررسی بکنیم، ما کجاها ضرر کردیم، ما تو برنامه هایی که ریختیم برای خودمون و برای جامعه کجا ضرر کردیم؟ بی جا امیدوار بودیم، مردم رو به درد سر انداختیم. اونجایی که باید میترسیدیم از نقشه های شیطان نترسیدیم. خدایا به حقیقت اولیاء و انبیاءت توفیق رقت قلب و نور قلب و خوف از شیطان را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.